روز پاکتر از چشم سارانی هنوز. در مشام جان به دشت یادها، یاد صبح و بوی بارانی هنوز. روشنایی بخش چشم آرزو، خنده صبح بهارانی هنوز، خنده صبح بهارانی هنوز. در تموز تشنه کامی های من، در تموز تشنه کامی های من، برف پاک کوه سارا که جو کنارانی هنوز. در نگاه من بهارانی هنوز، پاکتر از چشم سارانی
در نگاه من بهارانی هنوز، پاکتر از چشم سارانی هنوز. اثر موسیقایی بسیار زیبایی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردیم از ایستگاه رادیویی فرهنگ، با این امید که در این نیم روز انبساط خاطری به وجود اومده باشه و شمایی که از ابتدای صبح مشغول کار هستی تا این لحظه اندکی از خستگی فکری و یا شاید روحی جسمیتون برطرف شده باشه، حکایتی بشنوید از یکی از شاگردان سقراط. حکایت شده که از سقراط پرسیدم از چه رو هرگز تو را اندوهگین ندیدم. سقراط در پاسخ گفت: از آن رو که خود را مالک هیچ چیز نمی دانم که از عدم آن اندوهگین شوم. انشاءالله که هیچ چیزی توی این دنیا نباشه که به خاطر داشتنش یا گاهی اوقات به خاطر نداشتنش بخوایم ناراحت بشیم و اعتقاد کامل و راسخ داشته باشیم به این که مالک همه چیز خداوند بزرگه و اون چیزی که تنها میتونه همه ما رو نجات بده در این دنیا توکل به خداوند و عشق و محبت. ساعت 11:35 رو از رادیو فرهنگ خدمت شما اعلام میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه در آستان باشید به مدت 10 دقیقه.
در آستان
به نام یکتا پروردگار عالم، خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود فراوان بر شما مردمان عزیز ایران زمین. با برنامه در آستان همراه شما هستیم به مدت حدود 10 دقیقه. در این برنامه ها قصد داریم به معرفی و معماری امامزاده ها و بقاع متبرکه ایران زمین بپردازیم و به همین منظور بهره‌مند میشیم از حضور و صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر محمد عبدالعلی پور، پژوهشگر و کارشناس آثار تاریخی. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام، عرض ادب خدمت شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. امروز قصد داریم که به کدام یکی از استان‌های کشور سفر کنیم و به معرفی امامزاده اون استان بپردازیم.
میریم به بقعه پیرمراد عراق. بسیار. که در شمال شرق روستای مرادآباد از دهستان مشهد میقات در 13 کیلومتری شمال شهر عراق. خب بله، ساختمان بقعه یک بنای آرامگاهی 12 ضلعی است، خارج و داخل. خانم حقیقت داستیلی، راستش من خودم نرفتم این بنا رو ببینم، ولی تصاویرش که نگاه میکردم بسیار بسیار واقعا زیبا و به لحاظ نفاست معماری خیلی دیدنی. الان خودم هم وقتی بعضی وقت آدم به اصطلاح فکر میکنه راجبشون صحبت میکنه، حالا حتما شنوندگان از برنامه یه همچون توجه خواهند داشت. بله. به خصوص اهالی محترم عراق از اونجا رد میشن، حتما یه سری به این بقعه پیرمراد عراق بزنن.
مربوط به کدام یکی از دورهای تاریخیه
این؟ دقیقا برمیگرده این مجموعه با توجه به ویژگی های معماری که داره، دوره صفوی هستش که خیلی خیلی با ارزشه. من فکر میکنم که اگر هرچی راجع به این بنا و راجع به این که حالا به لحاظ اون کثیرالاضلاع بودن فضای بیرونش و یک برج منظمی که شاید بشه گفتش که از دور دیده میشه و یک بنای آجری که هر ضلع اون یک طاق‌نمای بسیار زیبایی داره، بر فرادش هم یک گنبدی از نوع دوپوش آجری هستش که به شکل در واقع عرقچین وجود داره. این گنبد از داخل با 4 تا تیر چوبی مهار شده و رگه های بسیار زیبایی داره که حالا آجرچینیش که از بیرون و از داخل هم قابل مشاهده است. ما برای اولین بار یک بنای بقعه رو میبینیم که یک بنای در واقع 12 ضلعی از خارج و داخله. ما خیلی از مواقع از داخل 4 ضلعی میبینیم، از بیرون 12 ضلعی، ولی این بنا تنها بنایی است که هم از داخل و هم از خارج 12 ضلعی هستش. از ابتدا 12 ضلعی ساخته شده، اما اینجا ما از ابتدا، از اول در واقع کار، از پی بنا این مجموعه رو به شکل 12 ضلعی میبینیم و یک طاق‌نمای بلندی داره که به شکل بسیار زیبا برای ورودی اون طراحی شده. و خدمت رو عرض کنم که این مجموعه طاق‌نما ها با یک خط بنایی بسیار زیبا هم مزین شده که به شکل گره‌چینی با آجر تزئین شده و بسیار زیبا که نقش الله رو در واقع به صورت مکرر و به اشکال هندسی که به اصطلاح کتیبه‌های متداخل در درون، کتیبه‌های انعکاسی و اشکال بسیار زیبای در واقع نقوش هندسی که در واقع با ترکیب آجر کاشی ساخته شده، یکی از تزئینات بسیار بسیار زیبا و چشم نواز این مجموعه بقعه پیرمراد عراق هستش. یک نور مشبک آجری هم در بالای گنبد، معمولا این نورگیرها بسیار بسیار زیبا و بسیار هنرمندانه در فضای در واقع بیرونی گنبدها تعبیه می‌شده. ما خیلی کم سراغ داریم جای سرکار خانم حقیقت ناصری که بخوایم این فضای نورگیر رو، پنجره رو از داخل، از فضای خود گنبد استفاده بکنیم. معمولا میایم پایین‌تر و روی بدنه و روی ساقه گنبد گاهی از اوقات این فضاهای نورگیر رو ایجاد می‌کنیم، ولی وقتی که این نورگیرها بر فراز خود این گنبد تعبیه میشن به شکل بسیار زیبایی، در انعکاس و پژواک نور در داخل فضا یک معنویت و یک روحانیت خاصی رو به نظر میاد.
بناهای قدیمی امامزاده همش همینطور بوده.
آره، اینجوری بوده. و وقتی که این نور از اون بالا میتابه، واقعا این بحث تابش نور در خیلی از این فضاها، بناهای مذهبی، یک فلسفه بسیار بسیار زیبایی داره که حالا شاید از حوصله بحث ما خارج بشه، نتونیم راجع به جزئیاتش صحبت بکنیم، ولی واقعا این هم برگشته به اون نظر و دیدگاه و اون سلیقه و فکر خلاقانه اون معماری که این اثر رو خلق کرده، که چجوری فکر این فضا، فکر نور این فضا رو کرده، چجوری فکر زیبایی این رو کرده. یعنی یک هارمونی بسیار بسیار زیبا و عجیبی در این بناهای مذهبی ما خوشبختانه دیده میشه. و یکی از دلایلی که باعث ماندگاری این فضاهای مذهبی ما هم شده هم دقیقا همینه.
متشکرم آقای دکتر عبدالعلی پور. اجازه بدید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده برنامه، بعد از اون برگردیم و ادامه توضیحات شما رو بشنویم در خصوص بقعه پیرمراد عراقی. دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه برنامه در آستان رو از شبکه رادیوی فرهنگ برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه اختصاص داره به معرفی و معماری امامزاده ها و بقای متبرکه ایران زمین. در این برنامه به طور اختصاصی صحبت میکنیم راجع به بقعه پیرمراد در استان مرکزی شهر عراق و بهره مند میشیم از صحبت‌های پژوهشگر و کارشناس آثار تاریخی آقای دکتر محمد عبدالعلی پور. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
بله، داشتیم راجع به زیبایی‌های معماری این فضا صحبت می‌کردیم. در داخل خود بنا، حالا راجع به بیرونیش که عرض کردیم خدمت شما به چه شکل هست، در داخل بنا هم ما دو تا سنگ قبر داریم به خط کوفی که بر روی سکوی نصب شده و این سنگ قبرها صرف خانم حقیقت ناصری خودشون واقعا یک الگو هستند در دوره خودشون به لحاظ نفاست و زیبایی تمام. و وقتی که ما مثلا به فرض مثال ابتدا به ساکن، اولین اثر معماری یا کتابت و هنری که معمولا بر روی این بقاها ایجاد می شده این سنگ قبرها بودن. ما خیلی از مواقع به لحاظ پوشش هایی که حالا به شکل ظریح یا در واقع جعبه ها و صندوق های چوبی که بر فراز در واقع این مرقد ها می بینیم، متاسفانه دسترسی ما به سنگ قبر و نوشته ها و کتیبه های سنگ قبر از چشم ما به دور میمونه.
بله.
و اون زیر پنهان میمونه. اولین اثر هنری و نفیسی که در روی این بقعا به وجود میاد نوع کتابات و سنگ قبر هاییست که برای فراز اینا وجوده، که من فکر میکنم که این اصلا از این دید ما و خیلی از علاقمندان پنهان مونده و گاهی دیده نمیشه.
دکتر، یه سوال پیش میاد، اونم اینه که سنگ قبرهایی که در دوران قدیم در امامزاده وجود داشته سفید بوده یا سیاه بوده؟
بسته که به سنگ‌های صابونی یا آهکی بوده که خورده محکم بوده، به شکل مکعب مستدل و با آجرهای خشتی گاهی تزیین میشده. این دو تا سنگ قبر بر روی این مزار به صورت باریک و مکعب مستطیل در واقع وجود داره که نقوش و خطوط کوفی داره که حالا اگر بگیم مثلا مربوط به قرون اولیه مثلا دوم و سوم هجری نباشن، به گزافه نگفتیم حتما راجع به این کتیبه‌ای که در این مجموعه وجود داره. و خیلی از این بقای متبرکه هم از این امر و از این قاعده مستثنا نیستن. و این زیبایی خطوط و سنگ قبرها در خیلی از این مزارها دیده میشه.
متشکرم. فکر میکنید که یک برنامه دیگر رو هم میتونید به موضوع اختصاص بدید؟ بسیار عالی، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز در استان آقای دکتر محمد عبدالعلی پور. دوستان عزیز شنونده، به اتفاق کارشناس برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 11:44:54 است. دعوت میکنم شنونده برنامه بدون تاریخ باشید به مدت 14 دقیقه.
بدون تاریخ
به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیا است.
دیریست میدانم که باید رفت. آنجا را بوالی عمر طولانی نداشت. افسوس نیست که عرض زندگی مهمتر از طولان است.
تو را دیر یافتم، پس بیشتر با من بمان.
باید رفت، دلگرش در این بادیه بسیار شتافت. یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت. آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. محمود، محمود.
همه چیزش تمام شد.
به تو میگویم محمود که اینطور نیست.
اون زمانی بوده است و دیگر نیست.
به تو میگویم محمود که جسممان از خاک میزاید و به خاک میرود، جزئی از تن خاک میشود، اما نفس از خاک نیست که خاک شود. پس او زنده است، در آغاز زندگی است.
ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا در روستایی در حوالی بخارا چشم بر جهان گشود. پدرش عبدالله اهل بلخ بود و مادرش ستاره نام داشته، زنی از اهالی روستای افشنه. عبدالله پدر ابو علی دوران جوانیش را در زادگاه گذراند و سپس به بخارا پایتخت حکومت سامانیان عزیمت کرد. هنگامی که عبدالله از شهر پدران خود به بخارا رفت، سامانیان بر بخارا حکم می‌راندند. هنگامی که ابن سینا 5 سال داشت، نزد پدر که مردی فاضل بود، حساب، ریاضیات، روحانی قرآن و صرف و نحو زبان عربی می‌آموخت. او از همان ابتدا بسیار باهوش بود و برای کسب دانش شوق و اشتیاق فراوانی داشته. پس از چندی نیز به مکتب رفت و سرآمد هم مکتبی های خود بود. او در 10 سالگی قرآن را حفظ کرده بود و ادبیات و هندسه و ریاضیات و صرف و نحو عربی را نیز می دانست. او به طبیعت و گیاهان و حیوانات علاقه خاصی داشت و اوقات فراغت را در دشت و صحرا به جستجو و کسب تجربه می پرداخت و بدین صورت از دوران کودکی به خواص گیاهان دارویی و طبابت علاقه‌مند شده بود. هنگامی که ابو علی 12 سال داشت، به همراه خانواده در بخارا پایتخت سامانی میزیست و پدرش عبدالله نیز دارای شغل و منصب دیوانی بود. عبدالله فرزند خیش را نزد استادی به نام عبدالله ناتلی فرستاد تا نزد او معلومات خود را تکمیل کند. پیش از آن هم ابو علی علم فقه را از شخصی به نام اسماعیل زاهد فرا گرفته بود. ابو علی در جوانی حکمت ماوراءطبیعه را نیز آموخته و هر کتابی که در این زمینه به دستش می رسید مطالعه و تجزیه و تحلیل می کرد. روزی کتاب ماوراءطبیعه ارسطو را به دست آورد و شروع به مطالعه آن کرد، اما هر چه می خواند مفاهیم نهفته در آن را به دست نمی آورد و باز از ابتدا می خواند تا اینکه بیش از 20 بار کتاب را خواند، اما هنوز مفهوم جملات کتاب را به درستی درک نمی کرد. تا اینکه یک روز که از بازار بخارا عبور می کرد، فروشنده راه او را گرفت و کتاب فرسوده را به وی فروخت. وقتی شروع به خواندن کتاب کرد، متوجه شد که کتاب نوشته ابو نصر فارابی و در مورد شرح اغراض ماوراءطبیعه ارسطو است. همون کتابی که هرچه ابو علی سینا در آن اندیشیده بود، برایش مفهوم نشده بود. در سال 375، هنگامی که ابو علی سینا 18 سال داشت، نوح دوم بر بخارا حکومت می‌راند. روزی غلامان امیر به دنبال ابن سینا آمدند تا برای معالجه امیر به بالین امیر رهسپار شود. ابو علی سینا سابقه بیماری و نشانه‌های بیماری را که در امیر ظاهر شده بود، از ابن خالد، پزشک مخصوص دربار پرسید. معلوم گشت که امیر از مدتی پیش دچار درد و سوزش شدید معده و حالت تهوع شده و نیز بخشی از بدنش لمس شده بود. ابو علی از روی عوارض بیماری به بیماری امیر پی برد و با بررسی ظروف مخصوص خوراک امیر، بیماری امیر را مسمومیت ناشی از سرب اعلام کرد و شروع به درمان بیماری امیر کرد. ابو علی در قبال معالجه امیر از وی خواست اجازه ورود و استفاده آزادانه از کتابخانه سلطنتی بخارا را داشته باشد و نوح ابن منصور نیز موافقت کرد. این واقعه که در 18 سالگی ابو علی سینا اتفاق افتاد، فصل تازه‌ای در علم اندوزی و کسب دانش برای ابو علی گشود. روزی که ابن سینا به کتابخانه سلطنتی پا گذاشت، شادیش از دیدن کتاب‌های گوناگون موجود در آن بی حد و حصر بود. ابو علی با حرص و ولع همه آنها را از نظر گذرانید و در طول 3 سالی که در آن کتابخانه بود، به گفته یکی از شاگردانش دوره طلایی برای تکامل وی محسوب می‌شد تا بتواند معلوماتش را در فقه عمیق‌تر کند. همچنین می‌توانست با حضور در این کتابخانه در مورد ادبیات و موسیقی و زوایای مختلف آنها به تجربه و تحقیق بپردازد. او توانست بر روی نقشه‌های نجومی منجمان گذشته هم کار کند. ابو علی در سن 20 سالگی شروع به نوشتن کرد و مجموعی در 10 جلد به نام حاصل و محصول را به رشته تحریر درآورد. بعد کتابی در باب اخلاق با عنوان بیگناهی و گناه نوشت و نوشته بعدی وی کتابی در باب فلسفه به نام حکمت عروضی در 21 جلد بود. هنگامی که ابو علی سینا 21 سال داشت، روزی در کتابخانه مشغول مطالعه بود که متوجه حریق در قسمتی از کتابخانه شد. سعی ابو علی و نگهبانان برای خاموش کردن آتش بیفایده بود و کتابها طعمه آتش شدند. بعد از آتش سوزی که به روایاتی عمدی و توسط دشمنان ابو علی در دربار صورت گرفته بود، در شهر شایعه کردند که خود بو علی کتابخانه را آتش زده است و این موضوع نیز در امیر اثر کرد و سبب شد تا از ورود ابو علی به بیمارستان و درمانگاه جلوگیری کند. در همین حال پدر بو علی نیز درگذشت و سبب شد تا بو علی تصمیم به سفر بگیرد و با دوست خود ابو سهل مسیحی در سال 379 ترک دیار کرد و راهی مقصدی نامعلوم شد. در سال 403 ابو علی به اصفهان وارد شد و به عنوان یکی از نزدیکان علاءالدوله درآمد. ابو علی سینا در اصفهان کتاب شفا را به پایان برد و بعد در سالهای آخر عمر تمامی تجربیات خود در زمینه طب را در کتاب قانون نوشت و کتاب ارزشمند خود را کامل کرد. در مهر سال 415 خبر حمله مسعود پسر سلطان محمود غزنوی به اصفهان رسید. در همین هنگام علاءالدوله با سپاهیان خود از اصفهان خارج شد. ابو علی نیز به همراه علاءالدوله از اصفهان خارج شد، ولی کتابهایش در اصفهان ماند که مورد تاراج غارتگران ترک قرار گرفته و بسیاری از آنها از بین رفت یا به غزنه منتقل شد. علاءالدوله به سمت همدان حرکت کرد. در این سفر ابو علی به قلنج مبتلا شد که جوزجانی به کمکش آمد. ولی بو علی برای آنکه زودتر بهبود بیابد میزان دارو را افزایش داد که سبب از بین رفتن قوای جسمی او گشته. او در این زمان کتابی در مورد اثبات خدا با نام فلسفه شرقی نوشت که تقریبا نوعی وصیت‌نامه بود. بعد از چندی بیماری ابن سینا شدت گرفت و که چندین بار بر این بیماری در بدن دیگران غلبه کرده بود، نتوانست این بیماری را در خود درمان کند. در شهر همدان رخت از جهان فانی بربست و او را در همون شهر به خاک سپردند.
صدای آیین‌ها و هنرها
در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ، ساعت 12.
یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن،
قرآن کتاب زندگی